什么黑什么脱衣脱衣暗黑什么暗黑什么阿尔乔拉曼波曼热力波曼热力阿尔曼泽里马兰沙里马兰沙里马兰沙里
خب 23 و 8 دقیقه و 23 ثانیه است. شما شنونده برنامه ساحت هستید که نگاهی به 21مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آینی و سنتی داره. دو مهمان گرانقدر استاد دکتر احمد جولایی دبیر جشنواره و جناب آقای محمد مرادی فر مشاور رسانه دبیر جشنواره و ناظر مرکز هنرهای نمایشی به صورت حضوری در کنار ما هستند در استودیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صحبت های بسیار خوب و تعاریف خوبی رو از نمایش های آیینی و آیین های نمایشی و تفاوت سنت و آیین از زبان استاد جولایی شنیدیم. با اولین برگزیده جشنواره در بخش نمایشنامه نویسی آقای عدالت فرزانه هم گفتگو کردیم و آقای عدالت فرزانه هم با استاد جولایی و هم با آقای مرادی فر گپ و گفتی داشتند و حالا میخواییم بریم سراغ بخش اجرایی. استاد موافقی؟
خوش.
بخش اجرایی جشنواره. من با آقای مرادی فر شروع کنم. بخش های اجرایی جشنواره بین‌المللی نمایش های آینی و سنتی به چه صورت بود و یک نقطه بارزی که در این جشنواره وجود داشت این بود که در سایر استانها هم این نمایش ها برگزار می شد. توضیحات لازم رو می فرمایید لطفاً.
بله، باید خدمت شما عرض کنم که این جشنواره
منحصر به فرد بود، درسته؟
بله، یک به اصطلاح ویژگی بارزی که داشتش این بودش که مرکزیت رو از پایتخت برداشتن و با تدابیری که دبیر محترم جشنواره جناب آقای جولایی داشتن، این بخش های مختلف جشنواره به شهرستان های دیگه و به شهرهای دیگه منتقل شد.
میشه نام شهرها رو بگین؟
بله، ما شهرهایی که توی اونها جشنواره برگزار شد و بخش‌های مختلف جشنواره اون برگزار شد، آذربایجان شرقی بود. در شهر تبریز این اتفاق افتاد. در استان گلستان، شهر گرگان،
بله،
ما یه قسمت دیگه جشنواره رو برگزار کردیم. استان مرکزی، شهر تفرش میزبان جشنواره ما بودن. چهارمحال بختیاری، شهر کرد، میزبان قسمت دیگری از جشنواره ما بودن. و خراسان شمالی، شهر بجنورد که میزبان بخش دیگری از جشنواره آیینی و سنتی بوده.
خب چرا این تدبیر اندیشیده شد؟ قطعا یک فکر و یک اندیشه پشتش بوده.
بله، جناب دکتر فرمودن که امسال ما بیایم مرکزیت رو از تهران برداریم، چون بله، اغلب جشنواره های بزرگ
تو تهران برگزار میشد.
بله، در تهران برگزار میشد و دکتر فرمودن که بخش مختلف جشنواره رو ببریم اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران،
که البته برای اون شهرستان ها هم راحت تری که در شهر خودشون نمایش ها رو به اجرا در بیارن.
بله، برای خودشون راحت هستش، اما ما برای این که بخوایم این جشنواره بین المللی رو
بله،
در سراسر کشورمون برگزار کنیم و یه جوری تمام کشور رو درگیر این جشنواره کنیم تا مخاطب های بیشتری رو جذب جشنواره داشته باشیم و این و همین که مردم با به قول معروف فرهنگ های مختلف همدیگه هم آشنا بشن.
همینطوره،
قبلا که برگزار میشه خب همه میومدن تهران یه سری نمایش رو میدیدن و برمیگشتن شهر خودشون، ولی الان اللحاظ گردشگری هم که ما بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، فرض مثال یه گروه از تهران که تشریف میبرن بجنورد برای اجرای نمایششون، خب یک سری تماشاچی دارن که با خودشون به اون شهر سفر میکنن، با خودشون میبرن و این باعث این میشه که مردم به شهرهای مختلف سفر داشته باشن و به قول معروف از نزدیک این
با آداب و رسوم و فرهنگ اون شهرها بله، آشنا بشن.
بله بله، و این به نظر من تدبیر بسیار خوب و حکیمانه بود که جناب دکتر داشتن و با این که بسیار سخت بود.
بله،
بسیار سخت بود، هماهنگی ها واقعا سخت بود. جناب جولای موی سفیدی دارم ولی دل جوونی دارم.
بله ماشاءالله، با اطلاعات خوب،
اطلاعات
بیان شیوا.
بله، بله، بله. ایشون دائما در حال سفر بودن.
بله،
یعنی صبح وارد یک استان می شدن، اونجا رو مدیریت میکردن، کارها رو نگاه میکردن یا اختتامیه رو برگزار میکردن، بلا فاصله دوباره بر میگشتن و دوباره به یک استان دیگه سفر میکردن.
استاد سخت نبود این همه سفر براتون؟ ممنون که یادآوری کردین آقای مرادی فر. سخت نبود؟
بذارید من راجع به سختی کار چیزی نگم، اون برجت وقت آدم یک
عشقی داره، بله،
متکفل یک کاری میشه، به شما ابلاغ یا حکمی داده میشه، طبعا باید برای
همه جوانبشو به جان بخریم. بله، بله.
در زمانی که آقای مرادفر داشتن میگفتن از استان گلستان فقط برنامه ها و اجرای برنامه ها در شهر گرگان نبود، کردکوی هم
به به
هر روز برنامه داشت.
چه جالب.
در مورد چهار محال و بختیاری فقط به اصطلاح مرکزشون نبود، بلکه در جوزقان که یک به اصطلاح قلعه بزرگی هست که اصطلاحاً بهش میگم موزه مشروطه،
بله،
و از ساختمان های قدیمی و معروف هست، همینطور در بروجن که آخرین نقطه تقریباً استان چهارمحال بختیاری محسوب میشه هم
بله،
اجرای برنامه شد. اما چرا رفته به این قسمت؟ من اول جا داره تشکر کنم از کسایی که به عنوان شورای سیاستگذاری جشنواره در این دوره همراه بودن، کمک کردن و بر اساس انتخابی که بوده و معرفی که شدن، جناب آقای نصیریان بودن، جناب آقای فتحعلی بیگی، جناب آقای هوشنگ جاوید، جناب آقای دکتر قنادیان، جناب آقای دکتر منتظری که از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هستند و همینطور عزیزان دیگه که در این رابطه کار کردن، حالا جناب خود آقای دکتر سالاری به عنوان مسئول و معاونت هنری وزارت،
بله،
و جناب آقای دکتر نظری به عنوان رئیس مرکز هنرهای نمایشی و حقیر در شورای سیاستگذاری بود. وقتی خواستیم این مطلب اتفاق بیفته، حقیقتش اشاره داشتن به عدم تمرکز در یک نقطه.
بله،
برای این مسئله ما با مطلبی که طرح کردیم در شورا و بعد نشستیم و به شعار این دوره اول رسیدیم. شعار این دوره یعنی دوره 23
شعار خیلی قشنگی هست.
بله، خواهش میکنم. از جشنواره آیین سنت سرمایه ملی. وقتی که ما میگیم این یک سرمایه ملی است، یعنی پدیده فرهنگ عامه باورداشت ها، حرکت ها و عرفی که در جامعه هست یک سرمایه است. این سرمایه طبعا ما باید نه فقط در به اصطلاح حفظش کمک بکنیم، بلکه در بالندگی، باروری و
انتشارش هم کمک کنیم
و بعد تکثیر و رشدش هم کمک بکنیم.
و البته این سرمایه ها مربوط به همه مردمه،
همه مردم ایران. بله. اصلا ما نداریم جایی که قومی از ایرانی ها زندگی کنن
بله.
و دارای سرمایه معنوی و سرمایه فرهنگی
نباشن. بله.
ما حتی سرمایه فرهنگی ایران زمین رو فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی هم میتونیم تصور کنیم. گفتم جغرافیای سیاسی رو ما احترام میذاریم به همه همسایگانمون، هر کس در جغرافیای سیاسی تثبیت شده و شناخته شدهش هست ما حتما به اون احترام میذاریم، اما دایره فرهنگی و دایره در حد مشارکت فرهنگی میتونه وسیع‌تر از جغرافیای سیاسی و فراتر از مرز جغرافیای سیاسی باشه، جغرافیای فرهنگی. به همین خاطر ما اومدیم انتخابی که میخواستیم بکنیم استانهایی که باشون رایزنی کردیم.
بله.
مدیران کل که واقعا جا داره، من از مدیر کل ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان خراسان جناب آقای دکتر صادقی در استان خراسان شمالی، در استان گلستان جناب آقای دکتر رعیت، در چهارمحال مختیاری آقای دکتر احمدی، در استان آذربایجان شرقی و در استان مرکزی که جناب آقای محمود فر هستند.
بله.
جای تقدیر داره، چون واقعا اگر همراهی این عزیزان نبود این حرکت شاید به این شکلی که الان مورد اشاره شما هست و دیدین و دوستان ملاحظه کردن شاید اتفاق
نمی افتاد.
البته حمایت کسانی که در سطح ملی بودن از جمله مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به خصوص دفتر آقای دکتر امامی که اصلا مشارکت جدی داشتن.
درسته.
یعنی دفتر فرهنگ عمومی ایشون کاملا اومدن به یک بخش مشابه بخش نمایشنامه‌نویسی ما در تبریز اجرا کردن، همون مقدار که جشنواره جایزه داد به برندگانش همون مقدار هم ایشون و عزیزانشون که به عنوان هیئت داوران ویژه خاص خودش بودن، آقای دکتر یعقوبینا بودن، اومدن اونجا آقای آقا علی بود و عزیزان دیگه، همه اومدن و پای کار وایستادن.
بله.
نامه‌ای که زده شد به وزارت کشور برای همراهی شهرداری ها، خود مدیران و کل صدا و سیمای استان ها در بحث تبلیغات محیطی شهرداری ها و شورای شهر این چند استان واقعا کمک مؤثری کردن.
بسیار.
اما انتخاب این استان ها هم بر اساس یک الگوی تقریبا شناخته شده بود. مثلا در خراسان شمالی، چرا خراسان شمالی باید بخش دانشجویی و عروسکی باشد؟ ببینید از
خواستگاهش هست.
بله. هزار سال پیش کسی که در اون زیست بوم زندگی کرده، ما آدم شناخته تر از خیام نداریم.
بله.
خیام هست که برای اون دوران یعنی هزار سال پیش در ادبیات ما این شعرش باقی موند: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. بعد اگر خیام عروسک رو ندیده بود، اگر جامعه اطرافش که مخاطب شاعر هستن عروسک رو یا لعبت رو نمیشناختن طبعا.
بله.
شاعر از این واژه استفاده نمی کرد. منتها میاد اینو چیکار میکنه؟ به صورت انذار و تبشیر ازش استفاده میکنه.
بله.
میگه ما مثل عروسکانی هستیم در دست یک عروسک گردان بزرگ که همون چرخ فلک باشه، که حالا کائنات بگیریم، مقدرات بگیریم، فرازمینی ها بگیریم، قدرت های ماورایی بگیریم.
بله.
بازیچه هم میکنیم بر نطع وجود، ما هم مثل عروسک ها ادا در میاریم، بازی میکنیم و فرصت بازی داریم. در کجا؟ بر صفحه زندگی، نطع وجود، در صندوق عدم شویم یک یک باز. بعد از اینکه بازی تموم شد ما رو به صندوق برمیگردونن.
بله.
من تو صندوق عروسک ها گونه ایست که ما بهش میگیم زار پیشه، که مخفف هزار پیشه یا هزار شغله. یعنی عروسک ها متعددن، یکی گزمه است، یکی دزده، یکی نمیدونم قهرمانه، یکی پهلوانه، یکی مثلا شازده است، یکی خواستگاره. میگه اینها دوباره به صفحه نمایش برمیگردن.
بله.
ولی ما آدمی چون حقیقت هستیم نه مجاز، دنیای نمایش بازسازی حادثه است، مجازه.
مجازه، بله.
اینها دیگه نمیتونیم ما برگردیم. میگه عزیز من، یک بار فرصت زندگی داری. کتاب زندگی المثنا یا چاپ دوم
ندارد.
اینو کی میگه؟ خیام.
خیام
کی؟ 1000 سال پیش، قرن چهارم. کنار اون فردوسی است. اگر کمیسیونی مثل یونسکو اعلام میکنه که مردم ایران تنها ملت هستند که میتوانند با زبان 1000 سال پیش خودشون بی واسطه ارتباط برقرار کنن و مشکل ندارن، یعنی وقتی شاهنامه میخونی توانا بود، هر که دانا بود، چیه که داخل جامعه امروز ایران این زبان 1000 سال پیشو ندونه؟
ندونه.
ببینید در بعضی از کشورهای دیگه واقعا مردم برای فاصله گرفتن با زبان قبلیشون مشکل دارن. خوشبختانه در این ناحیه، در بحث زبان و ادبیات فارسی، ما این مشکل نداریم.
بله.
دانشمندی پیدا میشه مثل محمد ابن عتیق سورآبادی.
بله.
1000 سال پیش تفسیر قرآن سورآبادی رو نوشته.
احبه.
در اونجا وقتی که به سوره یوسف میرسه، تمام تمهای نمایشی که امروز ما معمولا به کار میبریم، مثل طمع، مثل مکر، مثل بخشش، مثل کرامت، مثل لعامت، اینا همش تمهای نمایشی هن. محمد ابن عتیق سورآبادی در تفسیر سوره یوسفش میگه در این سوره، منظور سوره حضرت یوسفه،
بله،
تبایع یعنی نفسانیات کسانی که مکر میکنن، کسانی که بخشنده هستن، همه رو ذکر میکنه. حالا گاهی اشاره به زلیخا میکنه، گاهی اشاره به یوسف میکنه، گاهی به برادراش میکنه، گاهی به یعقوب میکنه.
بله.
وقتی که اینا رو میبینیم، حقش هست که ما دنیای متفکرین دانشجویانمون رو ببریم خراسان شمالی.
بله.
حقش هست که کسانی که عروسک بازن ببریم جایی که خیام نفس کشیده، که عروسک رو
کاملا منطقه موجهی
در استان چهارمحال بختیاری. اگر هنرهای فردی ما میبریم،
بله،
اگر که بازیهای نمایشی میبریم، اگر که کاراواها رو میبریم، چه کسی بیشتر از بختیاری ها، چه هفلنگ ها، چه چهارلنگ ها شاهنامه خوانن؟ نه اینکه در جای دیگه شاهنامه خوانی نیست، نه، اما حمله خوانی، شاهنامه خوانی، روایت و روایتگری، چه بین زنان گیس سفید ایل، چه بین مردان ریش سفید ایل، همیشه
روایت
جایگاه خاص خودش داره. پس ما باید امر روایت، نقالی، کاراواها که در حین کار زندگی میکنن، فرش بافانی که باید هم رج رو، هم رنگ رو و هم اندازه رو حفظ کنن، یک نفر میشینه به عنوان سراهنگ میخونه و همه بافنده ها میبافند.
بله.
انگاری که این کسانی که میخوان درو کنن، مزرعه خیلی طولانیه، خسته،
بله،
میشه،
بله،
آدم. اگر یکی کند کار بکنه، یکی تند کار کنه، مزرعه واقعا ناجور درو میشه. اینا نمیخوان این اتفاق بیفته، میخوان این کامباین صاف ببرن.
درسته.
با یک موسیقی. این موسیقی از کیه؟ شاید وقتی که حضرت داوود هدا میکرد.
بله.
میگفت داوود نبی وقتی هدا میکرد، پرنده از پریدن و حیوانات از چریدن باز میایستادن. چرا؟ خدای داووده.
بله.
بشینید کاراوا رو یاد بگیرید. حالا کسانی که میخوان در کشتی هن لنگر بردارن، کسانی که میخوان یک قطعه سنگ رو از جای جا به جا کنن، برای ساختمان بشکنن،
بله،
بشکافن، اینها بردیم به چهارمحال بختیاری و اون ناحیه متمرکز کردیم. وقتی که ما راجع به نمایشنامه و نمایشنامه نویسی حرف میزنیم، هیچ کس نیست که بتواند راجع به نمایشنامه و نمایشنامه نویسی حرف بزند خبری از تبریز نباشد. خواه الکساندر شیروانزادهی باشد که اون سمته، خواه یقیانی باشد که در رشت کار میکنه، خواه کسانی باشند که در خود تبریز اولین گونه های نمایشی رو خلق کردن.
بله.
حتی کسانی که آثارش رسید در سالهای 1300 به کسی مثل محمد مقدم و حسن مقدم، که این کار رو انجام داد و نمایشنامه جعفرخان از فرنگ برگشته رو نوشته.
اینا
همش نشون میده که ما اونجا این به اصطلاح کندوی بزرگ خلق آثار درام و نمایش رو داریم. پس مسابقه نمایشنامه ما میره تبریز، البته همراهی مدیران کل، همراهی عزیزان خیلی موثره که میپذیرن و ما اینو اونجا متمرکز میکنیم. در مسئله مثل تعزیه که تنها گونه نمایش شناخته شده ایرانی است، یه بار دیگه تاکید میکنم، تنها گونه نمایش شناخته شده ایرانی است که هر 5 خصیصه نمایش یونانی رو دارد، هم متن داره که بهش میگیم نسخه، بهش میگیم دستک، بهش میگیم تومار، بهش میگیم بیاض، بهش میگیم مسوده. هم کارگردان دارد، حالا تحت عنوان معین البکا، بعضی وقتا میگوییم نقیب، بعضی وقتا میگوییم ناظم البکا، و هر جد یک کارگردان، یک مدیر داره که باید اونجا رو بچرخونه. تنها گونه نمایش ایرانی است که از تئاتر در خط طراحی صحنه برخورداره و منحصر به فرد در جهان. همه جهان طراحی صحنه‌شون عمودی است، تزیه افقیه و این در نوع خودش نادره. تنها گونه نمایش ایرانی است که دارای یک رشد پلکانی در بازیگری است. اگر میگوییم بازیگر یا آکتور، در تزیه ما رشد پلکانی داریم. تا کسی طفل‌خوانی نکرده به جوان‌خوانی نمیرسه، تا کسی جوان‌خوانی نکنه عاقل‌خوانی بهش نمیدن، تا عاقل‌خوانی نکنی امام‌خوان نمیشوی و از همه بالاتر. تنها گونه نمایش ایرانی است که دارای معماری است. ما هیچ نمایش ایرانی که دارای معماری خاص باشه نداریم. حالا خیلی جاها
تازیه همه این پنج مواردی که گفتیم تئاتر
یونان رو داره.
تئاتر یونان
حالا خیلی جاها بودن که این مسئله تازیه دارن. ما مثلا در قنجان یا قجون داشتیم، در اصفهان داشتیم، در خیلی جاهای دیگه میتونستیم، کاشان میتونستیم بگیم، در تبریز میتونستیم، اما هیچ جا به اشتهار تفرش نمیرسن. تفرش از خود محدوده به اصطلاح فهم تا وقتی میخوای به ترخوران میخوای برسی راهی نیست. ببینید چند تا تکیه داره. تکیه زاغرم 165 سال عمر داره، تکیه ششناو، تکیه خلچی ها، تکیه میانده. این غیر از تکیه کهک، غیر از تکیه فوجرد، غیر از تکیه بازارجان هست.
بله.
خب تعزیه باید میرفت یه جایی که اگر یک تعزیه خون یه بیت جا به جا میخونه، الان نمیتونه تست بکنه. خیلی از تماشاگران میگن یه بیت انداخت، یعنی زن و مرد تعزیه
اشراف دارن. بله.
اشراف دارن. خب ما گفتیم تعزیه رو میبریم اینجا. یه نکته در مورد تعزیه البته بگم، تعزیه هایی که ما در ماجرای جشنواره ازشون سود میبریم، از گونه های تعزیه اصطلاحا ما میگیم 72 تن یا تعزیه های مخصوص روز حادثه کربلا کمتر هستن یا نیستن اصلا.
بله.
چرا؟ چون ما از گونه فرم و به اصطلاح شکل و قالب تعزیه استفاده میکنیم برای که شخصیت های بزرگی مثل کمال الملک میشه راجبش تعزیه ساخت.
بله.
موسی کریم میشه راجبش تعزیه داشت. حتی مثلا ما مجلسی مثل شاه شهید داریم که اصلا نسبتش به سید شهدا هیچ صفره، ماجرای ترور ناصرالدین شاه است.
بله.
اینها رو ما بردیم در تفرش متمرکز کردیم، اونجا اجرای برنامه داشتن.
بله.
و وقتی من در شب اختتامی خدمت عزیزان بودم، خیلی از تعزیه خونهای تفرش که خودشون واقعا بسیار بسیار تأثیر گذارن، مثل مرحوم، مثل آقای حیدری، آقای رضا حیدری.
بله.
بهش میگن فخر الذاکرین در بین تعزیه خونا. اینقدر سابقه داره چه در ایران چه در خارج از کشور اجرای تعزیه. وقتی به اینا رسیدیم گفت ما با این تعزیه جدید گریه کردیم. یک تعزیه خون وقتی گریه میکنه یعنی اینقدر محیط تعزیه براش جالب بوده، در این حال که
تاثیرگذار بوده. بله. بله.
ما وقتی که صحبت های امام جمعهشون شنیدم گفت من اکنون با تعزیه ارتباط گرفتم و فهمیدم تعزیه چیه. وقتی تعزیه خطبه خون رو دیدن و ماجرای سخنرانی یا به اصطلاح خطبه خانی امام سجاد در بارگاه یزید، واقعا همه یک پرنده پر نمی زد، همه گوش بودن که امام سجاد چگونه منکوب کردن دارالخلافه رو در روزی که حتی بیمار و اسیر بودن به حسب ظاهر.
بله.
اونجا چگونه حضرت زینب، حلیا مخدر زینب، به کسی که ظالمه، به کسی که ظاهرن برنده است، میگه یبن طلقا، ای طلاق داده شده، ای رها شده، ای آزاد شده، پدر شما رو، پدر ما، پدر بزرگ من حضرت ختمی مرتبت نجات داد از بندگی، از عبدی که در جهل و در حقیقت نادانی خود بودید. چه کسی شما رو مشرف بس